بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرحم طول تزرعی و شدت مسکنتی و سوء موقفی. اللهم صل علی محمد و آله. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام موفقیم به این که دعای 16 صحیفه کامله سجادیه رو مرور میکنیم و بررسی میکنیم. به جایی رسید که وجود مبارک امام ابراز میکنند و اقرار میکنند لطف ویژه خداوند رو. شمه از این دعا مبارک و بقیه ادعیه صحیفه کامله سجادیه و دعاهای وارد از معصومین علیهم السلام گاه میبینیم به نوعی عشق ورزیست عزیزان. خلاصه عرض کنم، یعنی اینکه لذت میبرد معصوم که بازگو کند، اقرار کند وابستگی خودش رو، وامداری خودش رو نسبت به جناب باری تعالی و بر خان گسترده ذات حق متنعم بودن رو با فخر تمام بازگو کند و در میان بگذارد با حضرت باری تعالی. از همین قسم خواندیم که الهی فاذ قد تغمدتنی به سترک فلم تفزحنی و تعنیتنی به کرمک فلم تعاجلنی. خدایا من رو فرو بردی در اون پوشانندگی ستر خودت و من رو به فضیحه و رسوایی نکشاندی در میان مردمان، تعجیل در عقوبت من نکردی، با تعنی با من برخورد کردی، به حلم و تفضلت نعمتها رو از من نگرفتی و تغییر در شرایط من قرار ندادی با حال اینکه من تغییر ایجاد کردم در رابطه با تو، و مکدر نکردی عیش من را و زندگی من روال عادی خودش رو داشت. پروردگار از سر حلم ورزی با من، آبروداری با من، پای من ایستادی پروردگارا و متحمل این بنده ضعیف خود شدی. به اینجا که میرسد وجود اون باراکشون میفرماید پس باز هم خدایا این عنایتت رو شامل حال من کن، فرحم مرا مشمول رحمت خود گردان. فرحم به چه چیزی من این رحمت رو از تو طلب میکنم؟ به سه بهانه و سه چیز. یک، طول تزرعی. دو، و شدت مسکنتی. و چهار، و سوء موقفی. خدای از تو طلب می کنم رحمتت را با این حالی که دارم، با طول تزرع. ترکیبی که ملاحظه می فرموی طول تزرعی مضاف و مضاف الیه هست، اما از یه سو نوع این ترکیب ها تشبیه، یعنی توصیفه بفرمایید، یعنی تزرعیان التزرعیت طویل. طول تزرعی یعنی تزرع طویل. شدت مسکنت یعنی مسکنت شدید. سوء موقفی یعنی موقف سوء، یعنی یه جا به جایی بین صفت و موصوف انجام میشه، بعد مضاف و مضاف الیه میشه ترکیب. این یه زیبایی بیانی است که در کلام عرب میبینیم و امام اینجا به کار میبنده. خب مراد چی میشه؟ طول که میدانیم درازا. تزرعی، تزرع حالت زراعه، حالتی که انسان با نهایت علاقه و اشتیاق اون حاجت درونی خودش رو به تمام وجود ابراز می کند. گاه آدمی خواسته ای دارد اما استنکاف می کند از اینکه خواستش رو به شکل جدی و در قالب نیاز بازگو کند. گاهی از دیگران خواسته ای داریم با کنایه، با خیلی عبارات در هم به نگونه ای میگوییم که هم خواسته را برسانیم هم مستقیمن تقاضا نبرده باشیم. این زراعه نیست. هنگامی که انسان خواسته خودش رو به معنای واقعی با تمام نیاز و حاجت ابراز میکند، اگر نیاز باشد حتی زار هم میزند، چنین حالتی رو تضرع میگوید. پروردگارا رحمت خودت رو شامل حال من کن با این تضرع طویل و درازی که من دارم. یعنی هیچگاه نشده است که در پیشگاه تو من متکبرانه یا مستکبرانه ابا از این داشته باشم که خودم رو عرضه کنم و تقاضای خودم رو با تمام وجود بازگو کنم. من با همون شیوهی که در فقرات قبلی هم ملاحظه فرمودید عزیزان، میخوام باجگون اگر عبارت رو ببینیم، یعنی از انتها به اول بیان، گویا امام کلیدهای شمول رحمت رو داره مطرح میفرماید. انسان چگونه میتواند مشمول رحمت خدا باشد؟ با طول تضرع، با تضرع طویله. هنگامی که آدمی بی محابا خواسته خودش رو در بر جانان میبرد، با تمام وجود میبرد، نه با کنایه و اشاره، نه با گوشه چشم و نظر، بلکه با تمام جان و تن، با تمام حال و وجود، با قامت خمیده، با سر برخاک نهاده، با دل شوریده، با التهاب و دلواسه درونی، وقتی با چنین حالتی مطلوب خودش رو از خداوند می جوید، این حالت تضرع و طول تضرع است. چنین حالتی انسان رو مشمول رحمت می کند. وقتی به تمام وجود می آیی، از اون سو هم دریچه‌های رحمت گشوده می شود. پروردگارا فرحم طول تضرعی به شدت مسکنتی. مسکنت فقر است، فاقه است، یعنی تهی بودن به نیاز. و خدایا من فقر شدید به تو دارم، به تمام وجود فقر شدید دارم، لذا من رو مشمول رحمت خیش کردن و این فقر شدید من رو خود جبران کن به رحمتت. باز من اگر از انتها با مطلب رو وارونه بخوانیم خدمت دوستان عزیز، عرض میکنم اصلا راز توفیق انسان در پیشگاه خداوند درک مسکنته، اونم مسکنت شدیده. یعنی اینکه انسان واقعا باور کند که افتقار دارد، واقعا باور کند که نیاز و فقر در وجود اوست به حضرت غنی. اینجاست که ارتباط درست برقرار میشه. اون جوهر عبودیت در همین جا خودشو نشان میدهد. بندگی واقعی یعنی افتقار واقعی نسبت به حضرت غنی. پروردگارا مرا مشمول رحمت خود کن، این سوء این مسکنت شدید من رو و این حاجت شدید من رو رحمت تو جبران میکند، نه چیز دیگری. و سوم و سوء موقفی، خدایا من موقف و جایگاه جالبی و شایستهی در پیشگاه تو ندارم، گمان میکنم در موضع بایستهی نیستم. خودم رو در پیشگاه تو که نگاه میکنم منزلت بالایی نمیبینم برای خودم. موقف یعنی جایگاه و منزلت. منزلت خودم رو در یه حالت مناسبی نمیبینم، اما ابراز میکنم و به این جهت حاجت به اصطلاح رحمت تو دارم. مکرر در طی این دعا خواندیم، بگذارید همون لفظ وجود انباره که امام موسی بن جعفر رو با قبل و بعدش تکرار کنم که بیشتر لذت ببریم. خواندیم در دعا وجود انباره کشون که فرمودن که اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی عن حد تقصیر، خدای منو از آریه ها قرار نده. خدایا منو از آریه ها قرار نده. یعنی چه آریه؟ آریه یه اصطلاح حقوقی است، یه اصطلاح فقهی است، در گذشته متداول بود، الان که اون ارتباطات نیست بین افراد و احاد جامعه کمتره، بالاخره میهمان داشتن میومدن میکوبیدن دروی خانه رو، کاسه کوزه‌ای نه، حتی مواد غذایی میگرفتن. آقا ببخشید همسایه محترم عزیز جان من، یه چنین شرایطی پیش آمد است، اون هم درب رو باز میکرد و کاملا در اختیار بود و میدادن میگرفتن با هم. این کاسه کوزه‌ای که میدادند و استفاده میکرد نام این آریه بود، یعنی در قبال این نه باهایی میپرداخت نه چیزی، یه امانت این چینی میگرفت. اما الاریت و مضمونه زمان داشت، یعنی اگر کسی چیزی رو به آریت بگیرد زامنه، باید این رو درست برگردانه، اگر تلف شد باید این رو تاوان بده. اینو در آریه داریم، الاریت و مضمونه. اما خب این طبیعی است دیگه، من این ظرف مردم رو دارم استفاده میکنم، از آن همسایه است، از آن من نیست، این میشه آریه. خدایا منو آریه قرار نده، از معارین قرار نده. یعنی خدایا اولا ایمان من ایمان آریه ای نباشه، که از خودم نباشه ایمانم، خودم تحصیل نکرده باشم. خیلی حرف فرمایش زیبایی رو موسی بن جعفر میفرماد، خدایا ایمانی باشه که اصالت داشته باشه، از درون وجود من بجوشد، از جان من بجوشد. دو، ایمانی نباشد که الان باشد اما فردا از من پس بگیرن، این آریه است. بلکه یه ایمانی باشه که اصالت داشته باشه، ماندگار باشد، از وجود من باشد، در جان من باشد. اللهم لا تجعلنی من المعارین. من به قسم دوم دعا عرض من بود، من لا تخرجنی عن حد تقصیر. خدا جوری نباشه که من احساس کنم یه مرتبه در پیشگاه تو یه انسان تمام و کمالی هستم و هیچ مشکلی ندارم، پاک و پاکیزه و مرتب و موجه، پس خدایا مطالبات ما چه شد؟ نکند که خدایا من به چنین حال برسم، بلکه به گونه ای باشم که همیشه در نزد تو حالت تقصیر خودم رو بدانم. حالا نهایتش این تقصیر چه تقصیریست؟ نه تقصیر به کبائر، نه تقصیر به صغائر، تقصیر به عجز و ناتوانی بشری که توان من این نیست. اینه که وجود مبارک نبی مکرم 70 مرتبه در روز استغفار می کند به درگاه خداوند. استغفار از کبائر است؟ استغفار از صغائر است؟ خیر. از چه چیزی پیامبر استغفار می کند؟ پروردگار از تو استغفار می کنم در پیشگاه تو که توان من بنده تو بیش از این نیست. ای کاش من 100 برابر این میتوانستم بندگی کنم، از اون 99 قسم بندگی که نمیتوانم به دلیل توان محدود بشری استغفار میکنم. این استغفار کیست؟ عارفان، استغفار واصلان. حقیقت استغفار اینه جان من. اصلا اونهایی که ما داریم که دیگه آنها بازیچه های بندگی است، این حقیقت استغفار است که این بزرگان دارن. و سوء موقفی، امام به این اشاره میکنن، خدای من جایگاه خودم رو پیش تو میبینم و میدانم که این سوء موقف من حاجت به رحمت تو دارد، با رحمت تو جبران میشود، با رحمت تو کار من جهت مییابد و شکل مییابد. به اینجا که رسید، خب ملاحظه فرمودید و خواندیم باز مانند بعض از فقرات و کل مجموعه صحیفه سجادیه، امام لابلا باز تضمین میکنن، دوام میدن، قطعی میکنن، اثرگذار میکنن دعای خودشون رو با ذکر شریفه اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل از این قسم که میخوانم الان خدمت عزیزان، وجود مبارک حضرت یه بسته ای رو، یه مجموعه ای رو در قالب مطالبه از خداوند میخواهند که من میتونم بگم خدمت دوستان این مجموعه ای که از الان من شروع میکنم که امشب به پایان نمیرسند و انشاءالله فردا شب شاید بخش بعدیشو بخونیم خدمت دوستان، امام یک بسته ای رو، یه مجموعه ای رو طلب میکنن که میشه گفت یک نقشه راه وصول به قله فوز و رستگاری است. یه مسیری رو امام تعیین میکنن در قالب این دعا. و اون مؤلفه های اصلی، سازوکارهای اصلی سلوک را در قالب این دعا زیبا و این چندین دعای پیاپی و پشت سر هم وجود و مبارکشون مطرح میکنن. یعنی اینها واقعا عزیزان نمیتونم بگم دعا نیست، اینها دعاست، اما حقایق معارف و اصول کمال و استکمال نفس و وجود انسان در قالب دعا خودنمایی میکند و امام مطرح میکند. و چقدر خوب است حالا که بالاخره الحمدلله، البته من میدونم دوستان خوب خیلی از بزرگواران معنوس بودید هستید با مضامین صحیفه سجادیه، اما چقدر خوب است حالا که این بهانه دست داد و اینها رو بیشتر با هم مرور میکنیم، بعض از این فقرات کوتاه موجز الفاظش هم ساده است، حفظ کنید اینها رو و این رو در قنوت نمازتون بخوانید و مداومت کنید. و قنی من المعاصی و استعملنی به طاعه و رزقنی حسن الانابه و تحرنی به توبه و عیدنی بالاسمه و استصلحنی بالعافیه. حالا من به همینجا فکر نمی کنم فرصت باشه همین مقدار رو بگم، تا بعد انشاءالله بخوانیم. جملات کوتاه، دو جمله، دو کلمه، سه کلمه، یه دعا جامع و در مجموع همونطور که عرض کردم یک برنامه دقیق و روشن و پیش بینی کردن مسیر تا خود قله فلاح و سعادت. از اینجا آغاز می کند که بعد از صلوات و سلام بر پیامبر که فرمود درود و تحیت، و قنی من المعاصی، خدایا مرا از معاصی حفظ کن. کلمه وقنی فعل امر است، قنی که در قالب تقاضا است دیگر نسبت به خدا، من خود اصل فعل یه حرفه قه، بعد اون یهی که آخرش اومده میشه مفعول. از اونجاهایی است که یک نون وقایه بین فعل و بین مفعول میاد که اون تنظیم کلامی بشه، یعنی وقنی یعنی قه، خود فعل قه از وقایقی قه وفایفی فه ولایلی له، بعد میگفتن قلفه. این هایی که توی صرف به بچه ها تعلیم میدادن اینها رو، این فعل های عملی که تک حرفی هن. فه یعنی وفا کن به تعهدت، له یعنی نزدیک بشو. اینجا قه از وقایقی میاد، الوقایه به معنی الحفظ، از همان ماده می آید که چه واژه زیبای دلنشین معنوس ما از همان می آید، تقوا. اصلا کلمه تقوا از همین میاد دیگه، اصلا گرفته میشه. تقوا به معنای حفظ، وقایقی به معنای حفظ و محافظت. قنی پس یعنی مرا حفظ کن پروردگارا. من المعاصی، خدایا منو از معاصی و عصیان ها و تمرد ها و معصیت ها محفوظ بدار. خب امام این چندین دعای پشت سر هم و پیاپر رو از کجا شروع میکنن؟ از مسئولیت و حفظ از معصیت. چرا؟ چون میدانیم شرط اول قدم عزیزان در سر در خط توفیق و کمال و عبودیت نهادن همین است، فاصله گرفتن از معاصی و اجتناب معاصی است، قدم اول همین است. و این گونه عرض می کنم محضرم بارو که دوستان، در باب ایمان شما ببینید پیش نیاز اول ایمان چیست؟ پیش نیاز اول ایمان به خدا کفر به طاغوت است. اول کفر بعد ایمان، کفر به غیر خدا بعد ایمان به خدا. من در این جل دل جا می کند و مستقر می شود که فمن یک فرو به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثق. اگر کفر به طاغوت نیاید اون عروة الوثق هم در دست ما نخواهد بود. اول باید بشوید این دل، باید اول صاف کند تمام خیالات رو از صفحه دل، خیالات نامربوط و ناشایست رو که بوی کفر از مشام اون میاد اینها به دور ریخته بشه، کفر به طاغوت بیاد، بعد ایمان به خدا در جای خودش قرار میگیرد. و به بیانی اول سلب بعد اثبات. در وادی اومدن در مسیر کمال بندگی هم قصه همین است. ابتداعا عزیزان باید این معاصی رو براش فکر کرد، یعنی اگر ساده تر و خودمانی بگم ارتکاب معاصی چه می کند با وجود انسان؟ انسان رو مستوجب عدم لطف خداوند می کنه، یعنی مستوجب عقوبت میکنه به دلیل بازگشت معصیت به انسان. همونطور که دیشب عرض میکردم انسان رو مستوجب قهر میکند، از محرمت فاصله میکند، عقوبت برای انسان میاره، قهر برای انسان معصیت میاره. اما از اون طرف انجام طاعات، یعنی من میخوام اینا رو در مقایسه با هم بگم، نمیخوام هیچ کدومش رو نسبت به اون دیگری فراز و فرود ببریم، اما میخوام مقایسه کنم از باب اینکه بهتر مطلب رو بگیریم. میخوام عرض کنم که ارتکاب معصیت اثرگذاری کوبنده تخریبیش از انجام ندادن بعض از طاعات بسیار بیشتر است، بسیار بیشتر است. وقتی که معصیت انجام داد، حجاب ها میاد، فاصله ها میاد، تردبون میکنن، دور میشیم. چی؟ خود گناه دیگه. البستن الخطایا ثوب مزلتی و جللنی تباعد منک لباس مسکنتی. خدایا البستن الخطایا ثوب مزلتی، این گناهان یک لباس ذلت و حقارت به تن من کرده و جللنی تباعد منک، و منو دور کرده است تو اصلا به طور کلی. یعنی گناه انسان رو از خداوند آن به آن دور میکند، جرم دیگه، میبره، قطع میکنه رشته رو، اتصال رو قطع میکند، گناه. اما از اون طرف ما وقتی طاعاتی رو انجام نمیدیم، یه سری طاعات رو انجام نمیدیم، اگر واقعا انجام ندادن این طاعات اثر اناد و لجاج نباشد، چی میشه نتیجهش؟ اگر اثر اناد و لجاج نباشد، محرومیت، فرصت از دست دادنه، از پاری از توفیقات و ارتقاءات موندنه. اما اون قهره نیست مثل معصیت. لذا میشه گفت واقعا اینطوره، اثر تخریبی معصیت مقدم است بر ترک طاعت. و واقعا رابطه اینه که انسان باید اول چاره معاصی بکنه در وجود خودش. اولین گام همینه در توفیقات عظیم انسان. اینی که گاهی بنده عرض میکنم، بالاخره اگر آبی نمی آوریم، کوزهی نشکنیم، ریشه داره این حرف در متون ما. شما ببینید خود تقوا رو ما بخش بر دو میکنیم، میگیم تقوا یه بخش فعلی دارد، یه بخش ترکی داره. یعنی متقی کسیه که یه کارهایی رو انجام نمیدهد و یه کارهایی رو انجام میدهد. به اون بخش ترکی تقوا که یه سری کارها نباید انجام بدیم، اجتناب از محرمات الهی است، به اون چی میگن؟ به بخش ترکی تقوا. آفرین بر دوستان عزیز و ذهن آمادتون. به این میگن ورع. اون کسی که تو این جهت خیلی قویه بهش میگن اورع. حتی شما ببینید در شرط مرجعیت تقلید، در این منصب‌های بزرگ به اصطلاح معنوی، میگن آقا حق تقدم با آن است که اورع است. میگن اتقا باشد، بعد میگن اورع باشد، یعنی مهارت و قوه ترک حرام در او قوی تر از دیگران باشد. این ورع بحث ترک ماست. خاطر مبارک عزیزان هست دیگه، بالاخره همیشه شب اول ماه مبارک اگر توفیق بوده خدمتون بودیم، خوندیم که وقتی به پایان رسید اون خطبه نورانی و بلند و درخشان وجود و مبارک نبی مکرم در اون انتهاء ماه شعبان، تمام اون زیبایی های رمضان قریب 60-70 دستور رو پیامبر تکلیف کردن برای رمضان، آداب رمضانیه رو گفتند، تموم شد سخن پیامبر. یه مرتبه که بلند شد گفت آقا اجازه یا رسول الله، پیامبر یه نگاهی کردن دیدن اشکای رسول خدا ریخت، گفتن یا رسول الله چی شد؟ سائل و پرسشگر گفت یا رسول الله ما یبکیک چرا گریه کردیم؟ من یه سوال کردم از جناب عالی که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین کار در بین همه اینهایی که گفتی در رمضان کدام کار است؟ پیامبر شروع کردن به گریستن. سائل که کسی جز علی ابن ابی طالب نبود گفت یا رسول، هم در اول من سوال تو جواب بدم بعد گریم و بگم که چرا گریستم. اما پاسخ سوال تو که گفتی از قرائت قرآن، از قرآن سر گرفتن شب قدر، از احیای شبهای قدر، از خود روزداری، از خیلی از چیزها در ماه رمضان، اعمال رمضان با فضیلت تر از تمام اونها را اگر میخوای بدانی، الورع عن محارم الله، الورع عن محارم الله، ورع از حرام خداوند، اجتناب ماست. لای قرآن رو باز نکن در ماه مبارک رمضان، اما دروغ نکن در ماه مبارک رمضان، ظلم به مردم نکن، خیانت نکن، به ناموس دیگران چشم ندوز. اینطور بالاتر میبرد تا قرآن بخوانی و کارهای دیگه هم انجام بدی. الورع عن محارم الله، اجتناب از حرام الهی رو پیامبر به عنوان با فضیلت‌ترین کار برای ما هم بارا کردن از آن فرمودن. حالا دیگه البته مناسبت نداره، بعد هم پاسخ امام رو دادن که چرا گریه میکنن، فرمودن گریه من به خاطر اون چیزیست که در این ماه میبینم بر تو میآید و میبینم که محاسن تو به خون سرت پسر ابی طالب خضاب میشه و رنگین میشه. خب امام هم فرمودن یا رسول الله فی سلامت من دینی، آیا وقتی این اتفاق میفتد برای من یه چیز مهمه، دین من سالمه وقتی فرقم شکافته میشه؟ فرمودن بلی. امام تبسم کردن فرمودن باکی نداریم، اگر همراه با سلامت در دین باشد برای من فرق شکافته. وجود اون بارا که سید و ساجدین اولین جمله‌ای که تو این بخش دعا میفرماد و قنی من المعاصی، خدایا من میدونم که چقدر سنگ میندازه جلوی ما معصیت، چرا منو دور میکنه اینقدر؟ هر لحظه میخوام راهمو نزدیک کنم با یه معصیت میگم فاصله هم زیاد شده است و دور شدم باز. لذا منو حفظ کن از معصیت. اما از خداوند طلب حفظ میکند وجود مبارک امام. چرا؟ چون زور معصیت زیاده، چون شیطان قدرت زیادی دارد، قدرت وسوسه، قدرت فیزیکی نداره شیطان، نمیتونه کسی رو هول بده، اما قدرت وسوسه است، چون دشمن خانگی است. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، چون در دل و جان میاد و نماینده ویژه‌ای در وجود انسان دارد که نفس اماره است، یه بستر مناسبی برای وسوسه هاش هست، خیلی قویه. از منیرو و اراده جدی میخواهد مقابله با شیطان، و این کار ما نیست عزیزان به تنهایی. لذا ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. اون شب گفتیم خدمت دوستان، مگر رحمت خدا و لطف خدا باشد، مگر قوت خدا باشد و مدد الهی باشد که هست، الان براتون میخونم هست. پس پروردگار اولین خواسته من اینه که وقنی من المعاصی، من از معصیت حفظم کن. وقنی من المعاصی، به دنبال اون واستعملنی به طاعه، این میشه گام بعدی، واستعملنی به طاعه، منو به کار بگیر در حوزه طاعات. اگر واستعملنی رو بهتر ترجمه کنم خدمت دوستان میشه وفقنی به طاعه، و منو موفق بدار در طاعت. حالا که بتونم از دام معاصی برهم و اجتناب معاصی داشته باشم و پاگیر من نباشه این عصیان و تمرد تو، من نیاز به مایه‌ای دارم که ارتقا پیدا کنم. اجتناب معصیت به حفظ از معصیت موجب شد که من سقوط نمی کنم. حالا نیاز به بالی دارم که منو بالا ببرد، نیاز به ابزاری دارم که منو قرب بده، منو نیرو بده. اینها نیست مگر طاعت تو. با طاعت توست که من اوج میگیرم، با طاعت توست که من میپرم، شکوفا میشه وجود من. پس منو توفیق طاعت مرحمت کن، واستعملنی به طاعت. باز اینجا هم میبینیم که وجود اون بارکه ما ملتجی میشن به این که خدای تو باید این توفیق رو به من بدی، با تو من رو به طاعت موفق بداری. یعنی اون عامل اصلی، جنبش اول اصلی از اوست عزیزان. یعنی سلسله جنبان طاعت، خوب دقت کنید، بس ریشه‌ایه. سلسله جنبان طاعت در وجود ما خودمون نیستیم، ذات باری تعالی است. اینجا لازمه که من دیگه یه سری به خمخانه نابی بزنم و خدمت دوستان یه فقره ای رو بخونم که خیلی خوندنی است، ولی کمی هم قبل و بعدش هم بخونم که زیباتر باشه. استهزار دارید؟ وحی که بر پیامبر مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، نازل شده از دو گونه این وحی. اعتقاد ما این است که وحی که بر پیامبر نازل میشه محتوا، یعنی مایه درونی و قالب، گاه هر دو از سوی خداست. یعنی خداوند هم محتوا، معنا و هم قالب را فرو می فرستد. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنظرین، به لسان عربی مبین. خدا هم میفرسته توسط جبرئیل پیامبر به قلب تو مطلب را، اما این مطلب را به زبان عربی مبین هم میفرسته. یعنی خداوند ماده و قالب را، به اصطلاح آیان همون کانسپت رو، هم محتوا رو و هم اون استراکچر و قالب رو، هر دو رو خداوند میفرستد. نام این چیه؟ قرآن. به این میگیم قرآن. یه نوع دوم وحی خدا به پیامبر میفرستد که محتوا و ماده از سوی خداست، اما قالب آن از پیامبر است. پیامبر تو قالب میریزه این رو ارائه میده. محتوا محتوای الهی و سخن خداست، اما شکلش رو پیامبر با ادبیات خودش بازگو میکند. نام این چیست؟ احادیث قدسیه. حسن بر شما. این میشه تفاوت این دوتا وحی، وحی به قرآن و وحی به حدیث قدسی. این تفاوت رو با هم داره. از زیباترین و لطیفترین و عارفانه‌ترین احادیث مرگاه همین احادیث قدسی هست که یه اسراری تو اینها وجود داره. وقتی اون صحت سندش بررسی میشه و مطمئن میشیم، بعد این احادیث خیلی جالب است. فرمود که من از اینجاش میخونم. رسول خدا فرمودن ان الله عز و جل یقول، خداوند میگوید، وحیه، یبن آدم، پسر آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس که ما تشاء، چون من خواستم تو مشیت داری و میخواهی. یعنی عزیزان، خدا خواسته است که ما چی داشته باشیم؟ مشیت داشته باشیم. اگر خدا نمیخواست، ما هم مانند سنگ و چوب و ماه و خورشید چیزی به نام مشیت و اختیار نداشتیم. مشیت من تعلق گرفته است که تو صاحب مشیت باشی انسان. یبن آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس که ما تشاء، هرچی بخواد برای خود میخوای، اینه که من خواستم این که در تو باشد. و به ارادتی کنت انت الذی ترید لنفس که ما ترید، و به اراده منه که تو صاحب اراده ای که هرچه را برای نفست بخواد اراده میکنی. این به اراده منه. یعنی اگر تو مشیت تعلق میری که فردا سفر بری یا نری، اگر اراده میکنی که امشب به این محفل صحیفه بیایی یا نیایی، و تمام مشیت و اراده زندگی بدون اینها، پشتوانه این اراده و مشیت تو اراده و مشیت منه. اگر من نمیخواستم که تو نمیخواستی. ای دهنده ی عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. من مشیت کردم که شما مشیت داشته باشید، اراده کردم که شما اراده داشته باشید. یعنی مشیت و اراده شما ریشه در ذات خودتون نداره، در خواست خدا دارد، در اراده الهی دارد. و به فضل نعمتی علیک قویت علی معصیتی. الله اکبر، دیگه کمی داره سخت میشه مطلب. و به فضل نعمتی، و به فزونی نعمتی که من به تو دادم، تو قویت، قوی شدی، اما علی معصیتی. این قوت رو کجا مصرف کردی؟ من به تو مشیت دادم، اراده دادم، من قوت دادم، اما این قوت رو بردی در بخانه معصیت. قویت علی معصیتی. و به قوتی و عصمتی و عافیتی عدیت الی فرائضی. از اون طرف باز، با قوت من، با عصمتی که من به تو دادم، عافیتی که من به تو دادم، عدیت الی فرائضی. فرائض را باز، اگر حج است، روزه است، نماز است، واجبات اجتماعی است، مدنی است، باز تمام اینها را با چی انجام دادی؟ به تعلیم من، به قوت من، به عافیتی که من به تو دادم. خب حالا اینجا یه جمله فوق‌العاده دلنشینی است که این وقنی من المعاصی و استعملنی به طاعه امام سجاد، خوب خودشو نشان میده. از اون جملات ناب به توحیدی ماست در مضامین حدیثی. و انا، یعنی کی؟ یعنی من خدا. و انا اولا به حسنات که منک، پسر آدم. یعنی الان خدا داره با کی صحبت میکنه عزیزان؟ با تک تک ما، فرزند آدم. و انا اولا به حسنات کمن، من از تو به همین دلیل که دارم میگم، به حسنات و خوبی های تو من نزدیکترم تا خودت. یعنی اگر هر کار نیک و فعل و خیر و حسنه و طاعت و عبادتی از تو سر میزند، در حقیقت ماده یا اون مایه یا اون قوت و اون اراده یا اون مشیت اون از کجاست؟ از من. من نزدیکترم به حسناتت تا تو. و باز اگر من لطیفتر این رو عرض کنم خدمت عزیزان، اساسا گفتم جنبش اولیه طاعت از سوی خداست. انا اولا به حسنات کمنک یه معناش بر طبق مضامین دیگر روایات و همه شواهد و قرائن اینه که وقتی انسان میل به طاعت میکند، اون جوشش اول و اون صدای اول، کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همین گوید سخن، این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست، خداست. یعنی خدا ما را صدا میزند به کوی طاعت، حی علی الصلاح، اون نزدیکتر است به صلات ما تا ما. خداوند تو تمام طاعات و خوبی ها اول او می جنباند در وجود ما میل به طاعت رو. یعنی اول صدا میاد، به تعبیری جرقه زده میشه تو وجودمون که این کار رو انجام بده، این خیر رو انجام بده. حالا در قبال این جرقه ای که در وجودمون به طاعت میاد، ما دو تا عکس العمل نشان میدیم. میگیم خب بسیار خوب، حرف خوبیست، باشه چشم، الان بلند میشم انجام بدم. میگیم حالش نیست، باشه انشالله فرداشم، انشالله فرداشم میرم، انشالله باشه، انشالله. وقتی که گفتیم بله بلند شدیم، خداوند جرقه اولیه رو زد، ما هم گفتیم لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زام به تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب، پذیرفتم. به مجرد این که بله رو گفتیم و لبیک رو گفتیم، حالا چی میشه؟ دست خداوند میاد پشت سرمون قرار میگیره، ما رو میبرد به سوی همان طاعت که پذیرفتیمش. یعنی جرقه اول از خداوند، پذیرش از کی؟ از ما. بعد تایید و تقویت از کی؟ از ذات حق. ما این بینابین دو اراده خدا قرار میگیریم در حسنات ما. شروع کار از حق، ختم کار هم از حق. اون بینابین ما یه سهمی داریم، یعنی 33% مال ما، 67% مال حضرت پروردگار. توجه فرمودید؟ حالا بقیه مطلب رو ببینید. فرمود انا اولا به حسنات که منک، حالا و انت اولا به ذنب که منی، اما در گناهت پسر آدم تو نزدیکتری به گناهت تا من. چطور؟ یعنی وقتی که میل به گناه آمد، میل به گناه از ناحیه حق نمی آید. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا کفر را نمی پسندد، خدا فسق را نمی پسندد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، نه یأمر بالفحشاء والمنکر. پس اون حرکت اولی و میل اولی به گناه از کجا شروع میشه؟ از نفس خود من شروع میشه. خب به مجرد اینکه این میل به گناه در نفس من شروع میشه، یک مرتبه یک برقی برمیخیزد، یه نهیبی از سوی خداوند در درون جان من تولید میشه، بیخ گوش من، چرا این کاری میکنی؟ مال غیره، ناموس غیره، آقا حق مردمه، این حق خداست، چرا داری این کاری میکنی؟ یعنی بعد از اینکه من شروع میکنم، یه نهیبی بال همه است ها، نمال بندگان خوب خدا، مگر به یه جایی برسد که ختم الله علی قلوبهم، دیگه خدا پرونده رو بسته باشد. نهیب خداوند میاد به وجود انسانها. حالا در قبال این نهیب باز انسانها چی دارن؟ دو حالت دارن. یا متوجه میشن، استغفرالله ربی و توب علیه، از اون وسوسه گناه چی میشن؟ برمیگردن، انصراف میدن. یا این که میگن حالا وقت هست و اگه الان جوانی نکنیم پس کی جوانی کنیم، اگه الان نباشه پس کی باشه، ادامه میده میره. اینجا قصه چی شد؟ تو این قسم گناه، شروع گناه از که بود؟ از ما. ختمش از کی؟ از ما. اون بین خداوند اومد یه تکانی به ما داد، یه توجهی به ما داد. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم سهم ما در گناه بسیار است، اما در طاعت سهم خداوند بسیار است. و ذات باری تعالی فرمود و بنده من و انت اولا به ذنب کمنی، و تو به گناهت نست. الخیر منی الیک واصلن به ما اولیتو که به، خیر از ناحیه من آن به آن داره به تو میرسه، در چیزهایی که به تو اختصاص دادم. و شر منک ال و شر منک الینک به ما جنیت جزاء. اگر شری هم از ناحیه من، یعنی عقوبتی از ناحیه من میاد به تو، این به خاطر چیست؟ جزا و بازتاب نفس خودت از من نیست. و به کثیر من تسلطی لک انتویت علی طاعتی، و به خاطر توانمندی ها و تسلط های فکری، ذهنی، عملی، محاسبات، سبک سنگین کردن، تشخیص دادن، نیروی عقل، نیروی فطرت، توانایی بر طاعت من رو پیدا میکنی. اگر من عقل به تو نمیدادم، تو کجا طاعت میکردی؟ و به کثیر من تسلطی لک انتویت علی طاعتی و به سوء ظن کبی قنطت من رحمتی. اما به خاطر سوء ظنی که به من داری، منو رازق نمیدانی، مرا بصیر نمیبینی، مرا سمیع نمیبینی، مرا قدیر نمیبینی، مرا قهار نمیدانی، مرا جبار نمیدانی، مرا عادل نمیدانی، سوء ظن داری به من که اینطور رفتار میکنی، از رحمت من چه میشمی؟ مایوس میشی و میری سفرت و جای دیگه پهن میکنی. فلیل حمد و الحجت علیک بالبیان. آه، من ولده میکنم، باز حجتم رو بر تو میآورم، باز بر تو تمام میکنم. ولیل سبیل علیک بالعصیان، با حالی که من تسلط دارم، میتونم الان تو رو به عصیانت مبتلا کنم. بلکل جزاء الحسن اندی بالاحسان. آه، منتظر میشم تا یه جمله خوب انجام بدی، بعد بگویم من جاء الحسنه فله عشر همسالا. یه تخم بکاری بگم زهر تخم برخواست 70 تخم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت، یک دانش 7 خوشه، 7 خوشه، 70 خوشه، 70 خوشه، 700 خوشه. اینو برات چنین کنم. ولکن جزاء الحسن اندی بلحسان لم ادع تحذیرک. پسر آدم، من از هشدار دادن به تو خسته نمیشم، من خدا، و دست بر نمیدارم، بیدارت میکنم، هشدارت میدم. ولم آخذک عند قربتک، و وقتی هم مقرور میشی سریعا دست بند به دستت نمیزنم، پا تو نمیبندم. مگر نشنیدی سخن من رو که ولو یا آخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها. قرآن این جمله که اگر مردم رو خدا بخواد به اعمالشون مؤاخذه کنه، کسی رو زمین نمیموند. لم اکلفک فوق طاقتک، بیشتر از توانتم به تو تکلیف نمی کنم. ولم احملک من الاماله الا ما اقررت بها علی نفسک و رضیت لنفسی منک ما رضیت بهی لنفسک منی. و اون امانتی هم که به دوش تو گذاشتم که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن، این همون امانتیه که تو نفس تو وجود تو من اقرار به اون رو قرار دادم، به عقلت، به فطرتت، به وجدانت، به وجودت قرار دادم. و ثم قال، مختصر ادامه هم دارد این حدیث زیبای قدسی، فوق‌العاده دلنشینه و زیباست. انا اولا احسنات که منک و انت اولا بزن بکه منی. پس بذار اینجاست که باید گفت و قنی من الماس و استعملنی به طاع. من یه فقره دیگه شو میگم کافیست. ورزقنی حسن الانابه، خدای روزی من کن حسن الانابه، یعنی الانابه تل حسن، انابه نیک و شایسته رو. انابه یعنی چه؟ اناب یا نیب و انابتن به معنای توجه کردن به سونیست، توجه رجوع و توجه به چیزی. حالا چرا بعد از این حضرت می فرماین؟ خب معصیت به کنار رفت، طاعت آمد، اما اینجا ما یه مشکل داریم عزیزان که این مشکل چاره نداره، علاج نداره جز این که امام می فرماین. و این مشکل اینه که بنده از اتاری دوستان در این طاعتی که داریم انشاءالله، اما ما لابدیم یه مسائل تو زندگی انجام بدیم. ما نیاز داریم که این شکم بیهنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. ما نیاز به خوردن داریم، نیاز به خفتن داریم، نیاز به مسائل جنسی داریم، نیاز به تفریح داریم، نیاز به معاملات داریم، نیاز به بدبستان ها داریم، به سیر و حرکت و سفر و این سو اون سو رفتن داریم. ما نیاز به عیش داریم، معیشت داریم، ما زندگی دنیایی داریم و باید این امورات زندگی دنیامون رو، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پای بندیم. بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هست و هر نیست. ما گرفتار این دنیاییم و نمیشه اصلا ما اینا رو بذاریم کنار که نمیشه که. خب اشتغال به این امور دنیاوی حداقل کاری که با ما میکنه چی عزیزان؟ تکدر، کدورت، کدورت، غفلت، زایی. یعنی تو اون هینی که میخوریم، تو اون هینی که میخوابیم، تو اون مسائل دیگه غیره، یه غفلاتی ممکن است در وجود انسان بیاد به دلیل این اشتغال و این پرداختن به مسائلی هم که هیچ چاره‌ای هم نداریم جز این که باید بسازیم، بپردازیم، به خدا هم خواسته است که انجام بدیم. پس سازوکار چیه؟ راه چیه که ما این غفلت رو به غلط، به حداقل برسونیم و وجودمون رو نگیره؟ راه اینه که وجودمون برای که امام سجاد می‌فرماد ورزقنی حسن الانابه. راه اینه که هر کدام از امور زندگی دنیوی مادی رو که می‌خوایم انجام بدیم رنگ و سبقه الهی بهش بزنیم. تنها راه همینه. بعد غفلت تبدیل میشه به توجه. یعنی به جایی که خوردن این آب ما را غافل کند، خوردن و نوشیدن و عرض به خدمتون خسبیدن ما رو غافل کنه، نه، ما را متوجه می کند. اون خورد گردد پلیدی زو جدا، اون خورد گردد همه نور خدا. یعنی تو هر کاری و تو هر عملی که می خواهیم انجام بدیم انابه می کنیم، توجه می کنیم به خداوند، عمل رو به سوی او، به اون مقصدی که پیش رو داریم متوجه می کنیم. خدایا من اگر تجارت دارم انجام میدم به خاطر اینکه آبروی خودم رو حفظ کنم، آبروی خانواده خودم رو حفظ کنم، عزت اجتماعی زن و فرزند خودم رو حفظ کنم، بربردگار خدمتی به جامعه انجام بدم و امورات اجتماعی مردمان بگذرد، من به این جهت دارم اقتصاد میکنم، منافعم میبرم، تجارت میکنم، منافعم میبرم. این همون عین فرمایش معصوم است. اومد گفت آقا من این کار میکنم، این کار میکنم و میترسن از این که من دارم اینقدر برای دنیام کار میکنم. حضرت فرمودن قسم میخوای بخورم برات که این کار تو کار دنیا نیست، کار آخرت است. چون انابه داره، چون رو به طرف خداست. خدایا اگر من اون چه تلاش دارم، اگر ازدواج میکنم، اگر همسر میخوام، اگر مسائل دیگه، من میدونم اینها استکمال وجود منه، لوازم وجود منه در این دنیا. با این آرامشه، با این تسکین روحی که پیدا میکنم به طرف تو حرکت میکنم. بعد همان میشود که معصوم میگوید اذا اخذ بازوی همسرش رو میگیرد کتب الله بذلک له 10 حسنه. 10 حسنه نوشته میشه. دیگه من اینجا از اون مواردیست که همیشه سانسور میکنیم و نمیتونیم بقیشه بخونیم که تا چند تا میرسه اون حسنات، به 1000 تا بیشتر میرسه. توجه فرمودید؟ این عین فرمایش حضرت سامون الحجاجه که من جرأت ترجمهشو برای شما ندارم، جرأت خوندنشو ندارم، بنابر چیزی که جاری شده در جامعه و ما هم تن به اون دادیم، متاسفانه سلف سانسور شدیم، خود سانسوری میکنیم. خب این همون کاری که ما گمان میکنیم به نظر بعضی ها عذرخواهی میکنم حیوانی ترین کار است، میشه متعالی ترین کار. وقتی با انابه، وقتی با جهت دادن به سوی پروردگار است. خواب همینطور. خدایا من میخوابم به دلیل اینکه این وجود من تسکین پیدا کنه و آرامش پیدا کنه که با اون آرامش به طاعت تو پردازم. خدای حسن میخوابم. این قسمت رو من از مرحوم استاد از آیت الله های فلسفی عرض میکنم که اینجا وقتی میگفتن گفتن بیاین تو کاراتون این غیر این انابه که عرض میکنم، من میگفتن بیاین تو کاراتون قصد قربت کنید و اینطور مثلا بگید خدای من میخوابم برای رضای تو که شرم به مردم نرسه. اصلا میخوابم که دیگه وقتی خوابیدم دیگه پس طبعاً ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این خفته از خوابش مرده به، خوابش برده به. خدای من میخوابم که اصلا شرم به بندگان تو نرسد که از این طریق به تو نزدیک بشم. ایشان رو جهتی میفرموده. پس بنابراین من میخوام بگم آقا ما تمام امورات و کارهامون رو میتونیم چکار کنیم؟ رنگ خدا بزنیم، همون رنگی که سبقت الله و من احسن من الله سبقه. همون رنگ الهی به رنگ خدا گرفته، خوشترین رنگ ها رنگ خداست، ماندگارترین رنگ ها رنگ خداست. میشه همه وجودمون رنگ خدا بزنیم عزیزان؟ این نمیشه مگر با مفهوم انیبو الی ربکم که خدا در قرآن میگوید. و چقدر زیبا اجازه بدید این ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، نزدیک شد، نه متقین به بهش نزدیک شدن، بهش به متقین نزدیک میشه، شأن متقی بالاتر از این هاست. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بدون تأمل، هازا ما توعدون لکل عذاب حفیظ، این همونه که وعده داده شد برای هر رجوع کننده به سوی خدا که وجودش رو حفظ کردن. حالا عرض به خدمتون، ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. من خشی الرحمن بالغیب، اون کسی که در خلوت و جلوت خشیت خدا را داشت و جاء بقلب منیب، با یه وجود منیب انابه به پیشگاه خدا آمده است. اگر این چنین شد، ادخلوها به سلام، یعنی از انابه به کجا می رود؟ ادخلوها به سلام، ذالک یوم الخلود، دیگه برید به تمام امنیت ها و سلم و سلامت می رسید. وقتی انسان رنگ خدا می زند، خداوند هم سلم و سلامت را یک جا به او ارزانی به هدیه می کند. ورزقنی حسن الانابه، خدایا از تو می خوام که به من روزی کنی حسن انابه را، یعنی بتونم این غفلت ها، این اموراتی که تو زندگی مادی وجود، همه اینا رو بتونم رنگ تو بزنم و توجه به تو بدم و به سوی تو بیایم. حالا ممکنه مقدار کار مشکل تر از اینها باشه، یه لغزش هایی، زمین خوردن هایی، بلند شدن هایی تو این وادی برای من دست بده که نیاز به این دارد که کمکم کنی به چی؟ و پهرنی به توبه، که انشاءالله باید این رو خدمت دوستان عزیز ادامه بحث و فردا شب بگیم و توضیح این فقرات بعدی رو محضر مبارکتون بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به معارف ناب سجادی بیش از بیش آشنا بگردانه، توفیق فهم و درک و به کار بستن و زندگی در این سایه سال رحمت و عنایت رو به همه ما کرامت و مرحمت بفرما.